الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وصل على المهدي الذي خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما. بهترین سلام ها و درود ها و تحیاتمون رو تقدیم میکنیم به محضر نورانی و ملکوتی آقا جانمون بقیت الله الاعظم و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر، محبان اهل بیت علیهم السلام، شیعیان و منتظران وجود مقدس حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدا رو شاکرم که توفیق نصیب شد و امشب با 117 برنامه از برنامه حبل المتین در خدمت شما هستم. در غیاب مجری توانمند برنامه جناب آقای اسماعیلی انجام وظیفه خواهم کرد و انشالله استفاده خواهیم کرد از محضر کارشناس محترم برنامه جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. از طرف خودم و همه شما بینندگان گرامی خدمت ایشون عرض سلامی خواهم داشت و همونطور که مستحضر هستید به سنت برنامه های حبل المتین عرض توسلی خواهیم داشت محضر صدیقه طاهره سلام الله علیها و انشالله بحث این جلسه رو پیش خواهیم گرفت. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. فما طبق آنچه که عزیزمون هم اشاره کردن، برنامه ما این است که با توفیق خدای عالم و عنایت حضرت ولی عصر و نافدا طلیعه عرائضمون رو با یادی از صدقه طاهر آغاز میکنیم. باشد اون بیبی دو سرا گوشه چشمی به ما و بینندگان عزیز ما و کشور ما داشته باشند. حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن، مزد زحمات شب روز پدرم بود. از فزقم مادر فرزند بپرسید، کو شاهد حال من و قتل پسرم بود. بشکاف مرا سینه ز مسمار دراندم، که از هجر پدر خون جگر در بسرم بود. یک بار فشار در دیوار مرا کشت، کنفوز به خدا باعث قتل دکرم بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون.
بسیار عالی، استفاده کردیم. از خدا میخوایم که پیروان حقیقی وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها باشیم و در راه دفاع از امامت و ولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام پامون رو جای پای حضرت بگذاریم و تا لحظه ای که خون در رگ داریم، تا لحظه ای که نفس میکشیم، محبت امیرالمؤمنین علیه السلام در دلهامون باشه و در دفاع از مقام عظمای ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام تا پای جان انشالله باشیم و در این راه مسلم باشیم. اما قبل از اینکه بحث اصلی این برنامه رو آغاز بکنیم، خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی عرض میکنم که راه ارتباط با برنامه خودتون، برنامه حبل المتین، زیرنویس میشه و اگر مطلبی، سوالی، شبهه‌ای مرتبط با مباحث طرح شده در این برنامه داشتید میتونید تماس بگیرید و با صدای و بیان خودتون مطلب خودتون رو بیان بکنید و استفاده خواهیم کرد. سامانه پیامکی 3015-1515 هم در طول هفته و در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. انتقادات، پیشنهادات و نقطه نظرات شما رو میشنویم و انشالله تا جایی که بتوانیم بهشون عمل خواهیم کرد. اما جناب استاد، برخی از بینندگانی که شاید تازه به جمع بینندگان شبکه اضافه شدند و برنامه های قبل رو توفیق نداشتند که استفاده بکنند و یا برخی از عزیزان که برنامه ها رو دنبال میکنند، به جهت اینکه یک جمع‌بندی نسبت به جلسات قبل داشته باشیم، اگر یک خلاصه ای از بحث جلسات گذشته رو مطرح بفرمایید خیلی ممنون میشیم و انشالله بحث سوالات این جلسه رو هم خدمت شما خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. یا ابا شاول حل مهدی اغثنی، یا ابا شاول حل مهدی ادرکنی. ما در جلسه گذشته بحثمون در رابطه با ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه به اینجا رسید که نبی مکرم در زمان حیات خودشون هشدارهایی رو نسبت به آینده جامعه اسلامی داده بودند و اعلام خطری هم کرده بودند و آنچه که در مصادر فریقین هست فرموده بودند تفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه. الان که در عصر من هست و مردم یک دست بیشتر نیستند، پیغمبر و اتباع او بعد از من اینها به 73 فرقه تقسیم میشن. از این 73 فرقه 72 فرقه اهل آتش جهنمند، 1 فرقه اهل نجاتند. حدیث خیلی حدیث عجیبیست، یعنی قلب آدم رو به درد میاره، بدن آدم می لرزه که رسول اکرم بعد از 23 سال تلاش های شبان روزی و اون همه خون دل خوردن که با رفتن حضرت تابعین او به 73 فرقه تقسیم میشه. هر کدامی از اینام خودشون رو حق می دانند و همه میگن ماست من شیرینه و هیچ کدام حاضر نیستن حد اقل به رهنمود رسول اکرم در رابطه با فرقه ناجیه و فرقه حالی که توجه کنند. شیعه مدعیست اون فرقه ناجیه ما هستیم، سنی مدعیست ما هستیم، در میان اهل سنت شافعی میگه ما هستیم، حنفی میگه ما هستیم، حنبلی میگه ما هستیم. تمام اینها رو ما قبلا مفصل عبارتهاشون رو نقل کردیم. حالا اگر فرصتی هم بشه سوالات اگر عزیزانمون داشته باشن من تک تک کلماتشون رو میارم. حنفی ها خودشون رو میگن ما فرقه ناجیه هستیم، حنبلی ها میگن ما فرقه غیر از ما همه باطلن، شافی ها همینطور، مالکی ها همینطور، اشعری ها همینطور، معتزلی ها همینطور، ماتوریدی ها همینطور، وهابی ها که دیگه مشخصه دیگه، اصلا غیر از خودشون میگن مسلمانی در کره زمین نیست. خب این هشدار خیلی خطرناکیست از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که واقعا بدن آدم میلرزه که انسان 10 بار به دنیا که نمیاد، 1 بار به دنیا آمدیم و یک روزی هم نودی فیکم بر رحیل، به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه صدای الرحیل در میاد، بله آقا بریم، هر چه التماس کنیم هیچ، ولا یستطیعون ساعتا ولا یستنصرون، ولا یستطیعون توصیتا ولا الی اهلهم یرجعون، حتی اینها به اندازه یک لحظه ای که بتونن از زن بچهشون خدا حافظی کنند حضرت عزرائیل اجازه نمیده. خیلی عجیبه ها. این بعضی از آیات سوره یاسین هم خیلی تکان دهنده است. اینکه نمیتونن یه وصیتی بنویسن و نمیتوانن از اهل خانواده شو اصلا خداحافظی کنن، تمام شد رفت، تمام شد رفت. خب رفتیم اونجا، وقتی ببینیم یک عمری 50 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال تلاش کردیم، تمام اینها هوا ان منصورا شد، گرد و غباری شد در هوا پخش کردید. خب چقدر تأسف دارد، چقدر ناراحتی دارد، چقدر قصه خوردن دارد، و هی التماس کنیم یا لیتنا نرد فنعمل عملا صالحا، ای کاش خدا ما رو برگردان، برمیگردان، عمل صالح انجام میدادیم. خدا میگه اگر اینا برگردانیم هم همون کار خودشون رو انجام میدن، همون روش خودشون رو دارن. اینها آنچنان نیستن که اگر برگردانیم به دنیا افراد صالحی باشن. الا ای حال، این یک نکته خیلی عجیبیه. و در کنار این حدیث حوض، خیلی حدیث خطرناکی تکان دهنده است که البته من دیگه جلسه گذشته فرصت نکردم این حدیث حوض را برای بینندگان عزیز دوباره مطرح کنم، گرچه خب همه الان بیش از نزدیک 25 سال دوستان پای گیرنده ها هستند که حداقل با ما مانوسند. خب این حدیث حوض یک اعلان خطر بزرگی است. شما ببینید این دیگه صحیح بخاری هست، چاپ عربستان سعودیه، چاپ ایران و بیروت هم نیست. حدیث شماره 6582، 6583 تا میرسد 6587، 6587 که می‌فرماید رسول اکرم من در کنار حوض ایستادم، اصحاب من میاند اینها را بر می‌گردانند، نمی‌گذارند با من دیداری داشته باشند، خیلی خطرناکه. فقلت اینه، اینا را اصحاب من را کجا می‌برید؟ قال الى النار والله، به خدا قسم به طرف آتش. آیا این تکان دهنده نیست؟ این هشدار نیست؟ وقتی صحابه با اون عظمت، صحابه که این همه آیات در فضائلشون در قرآن آمده، تکلیفشون میشه، اینم صحیح بخاریه، کتابهای عادی نیست ما بگیم اینها فرض، سندش صحیحه، صحیح نیست، سندش مرسله، مرفوع، راوی ضعیف داره، نه صحیح بخاریه، این هیچ شک شبهی درش نیست. الی النار والله، قلت و ما شأنهم، این مشکلشون چیه؟ میگن انهم ارتدوا بعد که علا ادبارهم القهقرا، اینها یا رسول الله بعد از تو به همون تفکرات دوران جاهلیت برگشتن. خب وقتی اینهایی که پیغمبر رو دیدن، سخن او را شنیدن، کرامات او را دیدن، معجزات او را دیدند، سرنوشتشون، عاقبتشون این باشه، دیگه تکلیف من شما دیگه خیلی روشنه.
دسته دیگر میان، دسته دیگر میان، اینا رو همه رو برمیگردن به طرف آتش تا اونجایی که حضرت میفرمند فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم. از این اصحاب من که 120 هزار یا 124 هزار بنا به تعبیر سیوطی در تدریب و راوی، جز تعداد اندکی از آتش جهنم چیه؟ خلاص نمیشن. این در حقیقت عبارت اخرای حدیث افتراقه دیگه. فرمود ستفترق امتی علا سلاس و سبعین فرقه، امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، یک فرقه اهل نجاتن، 72 فرقه اهل آتشن. این روایت میگه اکثریت اونهایی که در کنار پیغمبر بودند اینها چیه؟ اهل آتشن. خب ببینیم ما جزء اون اقلیتی هستیم از اصحاب پیغمبر یا تابع اقلیتی هستیم که اهل نجاتند، مثل حمل و نعم هستیم، یا نه اون اکثریتی هستیم که خدای نکرده گرفتار آتش جهنم شدیم. اینها یک عبارتهایی است در منابع روایی اهل سنت و همچنین در شیعه، اینها کاملا واضح و روشن است. این در حقیقت اساره بحث قبلی ما بود و بعضی از احادیث دیگری ما مطرح کردیم که بینندگان شنیدن. بله.
حالا دوستانی که از بینندگان گرامی که میخوان مباحث مفصلتر در این زمینه رو ببینند و بشنوند، میتونند به آرشیو سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر مراجعه بکنند و برنامه قبل که برنامه 116 هست رو ببینند و در این زمینه اگر خواستن مطالعه بکنند و اسناد بیشتری رو هم انشالله ملاحظه بفرمایید. اما جناب استاد، ما جا داره که یک سوالی را اینجا مطرح بکنیم. با توجه به این هشدار تکان دهنده ای که پیامبر گرامی اسلام فرمودند، ما اینکه بالاخره جزء امت حضرت هستیم، توقع ما اینه که یک انسان حکیم، یک انسانی که عقل کل وقتی یک هشداری رو میده، حتما یک راهکارهایی رو هم توقع داریم که برای در امان ماندن از این آتش و از این گمراهی ارائه بدن. اگر در این زمینه مباحثی داشته باشید.
بله، من راهکارهایی که رسول اکرم بیان کرده زیاده، از اینها 5 تا را به صورت شاخص انتخاب کردم، اشاره میکنم خیلی به اختصار، و حالا آنکه در تک تک اینها میشه ساعتها بحث کرد. اولین راهکاری که پیغمبر اکرم بیان فرموده برای عدم سقوط در هلاکت و برای نجات از آتش جهنم، حدیث ثقلینه، خیلی واضح و روشنه، شیعه سنی همه این روایت رو نقل کردن، که در خود صحیح مسلم میبینیم همین چاپ عربستان سعودی حدیث 24.08 فرعی 36، انا تارکن فیکم ثقلین. اینه در قدیر خمم فرمود، یعنی آخرین روزهای زندگی خودشون فرمودن، من در میان شما دو چیز گرانبها میگذارم، اولهما کتاب الله، اولش کتاب خداست، قرآن، هدایت و نور. کتاب خدا را بگیرید و بوتمد و بعد و اهل بیتی، در کنار قرآن اهل بیت من قرار دادم، اذکرکم الله فی اهل بیتی. این خیلی جالبه، نگفت اذکرکم الله به کتاب الله، خیلی پیام سنگینی داره. اذکرکم الله به کتاب الله نفرمود، 3 مرتبه فرمود اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. جان شما جان اهل بیت من، جان شما و جان اهل بیت. خود اذکرکم الله اهل بیتی یعنی مثلا اهل بیت من رو شام و نهار و صبحانه دعوت کنید، میوه میچینید برای اینا هدیه ببرید، از سفر برمیگردید هدایایی که برای اهل بیتتون میگیرید برای اهل بیت منم بیارید، اینه میخواد بگه یا نه پیام خیلی فراتر داره که میگه همونطوری که قرآن باید به او تمسک شود، اهل بیت هم باید تمسک بشه. مبین قرآن اهل بیت من هستن و لذا در احادیث دیگریم بیشتر توضیح داده شده. عزیزان ببینن در کتاب سنن ترمذی یا صحیح ترمذی و با تحقیق دکتر محمد صالح الراجحی و این هم کاملا مشخص در عربستان سعودی بوده، این هم ریاض، این هم شماره پستیشون، باز این هم ریاض مملکت العربیت السعودیه، در اینجا تعبیر این هست: ایها الناس انی ترکتم فیکم ما ان اخذتم به لن تزلوا بعدی. لن تزلوا بعدش بعد میاد. ای مردم من در میان شما یک چیزی گذاشتم، اگر چنانچه به اونها اخذ کنید عمل کنید هرگز گمراه نمیشید. شما اینه بگذار کنار حدیث افتراق امت. امت من 73 فرقه تقسیم میشن، 72 فرقه اهل آتشن، 1 فرقه اهل نجاته. چیه؟ میگه اگر میخوای جزء اون اهل نجات باشی، اون اقلیت، چیه؟ اخذ کن کتاب الله و عترتی و اهل بیتی. کتاب خدا، عترت من و اهل بیت من. باز در روایت بعدی 3788 داره، روایت صحیح هم هست، باز پیغمبر فرمود در میان شما من یه چیزی میگذارم، اگر تمسک کنید لن تزلو. از نظر ادبیات عرب کلمه لن نفی ابد میکنه، یعنی تا ابد گمراه نمیشوید، یعنی جزء فرقه هالکه نمیشید و در کنار حوض جز اونهایی که النار والله نمیشید. خیلی واضح و روشن دیگه. احدهما اعظم من الله کتاب الله حبل من و اترتی اهل بیتی ولن یتفرقا. کتاب و اهل بیت من از هم چیه؟ جدا نمیشون. حتی یردا علی الحوز، تا اینا در کنار حوز به من متصل میشن. فنظرو کیف تخلفونی فیهما، ببینید بعد از من برخورد شما با قرآن و اهل بیت چیه. خیلی واضح و روشن دیگه. حضرت آمده اون فرقه ناجیه را روشن کرده، اون افراد حمل و نعمی که اقلیتی که در کنار حوض داخل آتش جهنم نمیشن وارد حوض میشوند، اینها را در اینجا چیه؟ کاملا واضح و روشن کرده. آقای البانی در کتاب الاحادیث و صحیحش جلد چهارم صفحه 356 باز در اینجا اون عبارتی را که صحیح مسلم به ملاحظه بعضی از مسائل حکومتی خیلی مختصر آورده بود، ایشون دیگه مفصل آورده. ایشون انا تارکن فیکم سگلین کتاب الله، چه بد و استمس گفت فحس علا کتاب الله و قال اهل بیتی و اذکرکم الله و اهل بیت اذکرکم الله، تا اینجا میاد میگه ما این اخذتم بهی لن تزلو بعدی، اگر چنانچه به این سگلین تمسک کنید هرگز بعد از من چیه؟ گمراه نخواهید شد. الا و انهما و انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. این قرآن و عترت من با هم هستند، از هم جدا نمی شوند. تا کجا؟ تا حوض. خیلی جالبه ها، یعنی در حوض اونهایی به من متصل می شوند، وارد حوض کوثر می شوند، از آب حوض کوثر می خورند و به برکت شفاعت پیغمبر وارد بهش می شوند که کتاب خدا و اهل بیت را چیه؟ تمسک کنند به دستور قرآن و بر رهنمود اهل بیت چیه؟ تمسک کنند. باز در کتاب صحیح جامع صغیر مال ناصرالدین البانی باز در اینجا می بینیم میگه دو چیز، دو تا، اینی تارکون فیکم خلیفتین. دیگه از این واضح تر رسول اکرم با عبارت های مختلف یک مسئله مهم رو مطرح میکنه، تا جای عذر و فرار برای هیچ کس نباشد. اونجا فرمود سقلین، شاید بگن آقا سقلین حالا یک چیزی گرانبها است من نمیخوام، ولی اینجا میگه اینی تارکون فیکم خلیفتین، دوتا جانشین برای خودم میگذارم میرم، کتاب خدا و اهل بیت من. باز و اینهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. بعد میگه روایتم صحیحه، اینها تا کنار حوض اونایی که با اهل بیتند و قرآن با من هستند، اونهایی که با قرآن نیستند دم از اهل بیت میزنن ولی نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه زکات میده، نه وجوهاتی، نه حجی میره، نه غیره، نه پیغمبر با او کار نداره، جز فرقه هالکه است، فرقی نمی کند. فقط ادعای محبت اهل بیت هیچ بدون عمل به دستورات قرآن و اهل بیت هیچ فایده ای ندارد. روایات که جلسه گذشته خواندم من، امام صادق سلام علیه فرمود والله ما معنا براءت من النار، ما ائمه چک سفید امضا از خدا نداریم که هر کاری کردیم نه نماز بخوانیم نه روزه بگیریم فردا بریم بهشت. نه، من کان مطیعا لله فهو لنا ولی، هر کس مطیع خدا هست اون دوست ما، من کان عاصیاً لله فهو لنا عدو، هر کس معصیت کار اون دشمن ماست. خب یه بابایی که اصلا در طول عمرش چیه؟ پیشانیش به مهر نخورده، یک بار مسجد نرفته، یک روز روزه نگرفته، یک ریال زکات نداده، یک قران وجوهات نداده، دم از اهل بیتم میزنه، اسم اهل بیت میاد گریه میکنه، خودش هلاک میکنه. خب شیطان میخواد اینو گلش میزنه دیگه، با همین گریه کردن ها چیه؟ فریبش بده. آبا انشالله گریه کن شفاعت میکنن. ولی امام صادق فرمود هرگز ما برای کسانی که نسبت به احکام الهی حرمت شکنی میکنن شفاعتی نداریم. راوی گمانم ابو بصیره، میگه بعد از شهادت امام صادق سلام الله علیه خدمت ام حمیده سلام الله علیها رسیدم، گفتم آقا آخرین روزهایی که امام صادق بود یه چیزی برای من بگو. ام حمیده فرمودن ابو بصیر امام صادق روزهای آخر دستور داد همه شیعانی که دسترسی دارن میتونن بیان جمع کنید بیان. آمدن اون دست از شیعانی که دسترسی بود، یک جمله امام صادق فرمود برای همیشه چشم بست، فرمود به همه ابلاغ کنید لا تنال و شفاعتنا المستخفین بالصلاة، شفاعت ما به کسانی که نماز را سبک می شمارن نمی رسه. حالا اون که دیگه در عمرش نماز نخوانده دیگه حسابش دیگه قول خودش پاکه دیگه، چیکار کنه؟ ولذا شفاعت اینها مربوط به کسانی است که به جد عمل میکنند. ولی خب دیگه انسان جایز الخطا است، خدا معصوم 14 نور پاک بیشتر نیافریده، حتی انبیایش هم ترک اولا دارن دیگه، ماها دیگه تکلیفمون روشنه دیگه. ولی ما اگر گناهی میکنیم بلا فاصله استغفار میکنیم، اینادی نداریم. حالا اگر یک روزی نمازمون قضا شد، تلاش میکنیم این رو چکار کنیم؟ بلا فاصله قضاشو به جا بیاوریم. مسافرت غیری پیش میاد، روزه را میخوریم، تلاش میکنیم تا ماه رمضان آینده قضای روزه را بگیریم. خب قطعا برای این طور افراد ائمه شفاعت میکنن. ولی کسی که با احکام و شریعت رابطه نداره چیه؟ خب یک نفر یک روایت ضعیف برای من بیاره که پیغمبر ائمه علیهم السلام فرمودن هر کس برای ما گریه کند، محبت ما را داشته باشد، در عمرش هیچ نمازی نخونده باشه، ما شفاعت میکنیم. یه روایت برای ما بیارید، یک روایت. فلذا در حدیث ثقلین حدیث حوض میاد، چون حدیث حوض از احادیث تکان دهنده است. من تو ذهنم از امام مالک یا امام شافعی، میگه ای کاش اصحاب ما علمای ما حدیث حوض را مطرح نکرده بودند. به قول امروزی‌ها قلب آدم رو جریحه دار میکنه، ما نمیتونیم جواب بدیم. خب آقا مگر اینکه یک روایتی رو حق هست و نیاوردن، ما باید چکار کنیم؟ خاطر جمع باشیم که چیه؟ بس دیگه مسئله تمامه. روایت دیگر مسند ابن ابی شیبه هست، باز مال دارالوطن ریاضه، صفحه 108. رسول اکرم فرمود اینی ترکت فیکم زید ابن ثابت یرفعه. کلمه یرفعه در اصطلاح شیعه یک معنا دارد، در اصطلاح اهل سنت یک معنای دیگری دارد. اگر شما در کتاب کافی یا تهذیب وسائل بگید رفعه، یرفعه، یعنی این روایت رو چند تا راوی رو حذف کرده، پرانده سند را. مثلا علی ابن ابراهیم عن ابیه عن زراره، یا عن ابیه عن صادق علیه السلام. علی ابن ابراهیم از پدرشون که مثلا متوفای حدود برای شما عرض کنم 300 خورده ای بودن، میاد از امام صادقی که مستشهد 150 نه، اینو میگن مرفوعه، یعنی سند رو پرانده، چند تا راوی هست شده. ولی در اصطلاح اهل سنت رفعه یعنی نسبه، رفعه یعنی نقله، رفعه یعنی حدثه. این عزیزان دقت کنن، خیلی از دوستان خود ما هم توجه به این مسئله ندارن. البته من در این کتابی کلان، کتاب درسی حوزه هم هست، المدخل الى علم الرجال و درایه، اونجا مفصل آوردم. یرفعه یعنی این از پیغمبر نقل کرده، نسبه او الی رسول الله. فرمود پیغمبر چه؟ ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین، من دو تا خلیفه کامل در میان شما میگذارم، کتاب خدا و اطرت من، و اینها هرگز از هم جدا نمیشوند. باز بحث حوض رو مطرح میکنه حضرت، حتی یردا علی الحوض، همین حوضی که آیه مالک میفرمان کاش علمای ما حدیث حوض را مطرح نکرده بودند. ولذا ما باید یه مقداری دقت کنیم با توجه به اون هشدارها، این مسئله کاملا واضح و روشنه. حالا اگر دوستان میخوان یک میان برنامه برن، من یک تکمیلی هم الان به ذهنم آمد که میان شیعه و سنی اختلاف خیلی عمیقی هست، خیلی عمیق. که آیا مراد از اهل بیت چه کسانی هست؟ آیا همسران پیغمبر جز اهل بیت هستند یا نه؟ اون عاقل میگن بله، اونا همه اهل پیغمبرن. شیعه میگه نه. ببینیم آیا ادله و روایات اهل سنت عقیده شیعه را قبول میکنه، تثبیت میکنه، یا عقیده عزیزان اهل سنت را. من در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، استفاده کردیم. جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، راهکارهای در امان ماندن از هشدار پیامبر گرامی اسلام که فرمودند امت من بعد از من به 73 فرقه تقسیم میشن و 72 فرقه شون در گمراهی و در آتش هستن، فقط یک فرقه ناجیه هست رو، اولین راهکار رو، بحث حدیث ثقلین رو اشاره کردن که انصافا انسان وقتی این روایات پیامبر گرامی اسلام رو در کنار هم قرار میده، دیگه راه حق و حقیقت به روشنی و به وضوح و به صراحت روشنه. و خدا رو شاکریم که ما دست در دامان اهل بیتی داریم که پیامبر گرامی اسلام این گونه در وصفشون فرموده و بهشون ارجاع داده امت رو. از شما بینندگان گرامی که تا این لحظه از برنامه همراه ما بودید و هستید تقدیر تشکر میکنیم. و اما مجدداً یادآوری میکنم که راه ارتباط با برنامه خودتون مهیاست، میتونید تماس بگیرید. عزیزانی که از برادران و خواهران ایمانی ما، از عزیزان شیعه هستند، عزیزان اهل سنتی که برنامه رو میبینن، همه این روایتی که جناب استاد فرمودن از کتب اهل سنت بود. بالاخره اگر مبحثی دارید، سوالی دارید، اگر نظرتون فرق میکنه با این مطالبی که بیان شد، تماس بگیرید. آقایون وهابی که توی شبکه هاشون یه طرفه به قاضی میرند و به قول معروف لات کوچه خلوت هستن، باید بیان توی این مباحث علمی و شرکت بکنن، جواب بدن سوالاتی که شیعه ازشون داره. ما منتظر تماس شما هستیم و اولویت هم توی برنامه های شبکه جهانی حضرت ولیعصر اولویت با مخالفین بوده و هست. انشالله که گوش شنوایی باشه، انسان حقیقت جویی باشه، تماس بگیره و به بحث انشالله ادامه بدیم. اما یک فاصله میگیریم، باز میگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
خود خست است و ما گفت و به اذن خود علی عالی اش را داد بر موجود بی همتا. همون ممسوس فزاتی که در نفس نبی حل شد، علی مرتضی یا احمد محمود بی همتا. همان ممسوس فضاتی که در نفس نبی حل شد، علی مرتضی یا احمد محمود بی همتا. شرح لک صدرک و زن آن کم ازرک، تو که جا داری میان صدر نامحدود بی همتا. علی 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 حیدر مولا، علی 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 حیدر مولا. به لحنی دل نشین تر از دم داوود. هر موجود بی همتا. والقمر المبتلى المسيء بين لنا من حكمك المقضي ما زاترا في اسم ذا السبي. خست السما بالولد السكي والطائر المنتجب الرزي فاسمه من شامخ علي علي اشتق من العلي.
گرچه نبی نبود وصی نبی که بود مسند نشین بی بدل این عریکه بود. مردی که همسرش به ملائک ملیکه بود. باید خدا شوی که به فهمی علیکه بود کاری که از بنی بشری بر نیامده. به ذکر علی ابن ابی طالب این برنامه من رو متبرک کردیم که پیامبر گرامی اسلام فرمود ذکر علی ابن عباده. انشالله که این حلاوت محبت امیرالمؤمنین و اولاد معصومین علیهم السلام رو همیشه در دلهامون داشته باشیم. خدا ما رو شیعیان واقعی علی ابن ابی طالب در دنیا و آخرت ثابت قدم بداره. در خدمت استاد حسینی قزوینی، جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و راهکارهایی که از هشدار پیامبر گرامی اسلام در امان خواهیم ماند با توجه به این راهکارها جناب استاد بیان کردن. اولین مورد رو فرمودن توجه به حدیث ثقلین هست که مسانید و منابعش رو از کتب اهل سنت بیان کردند و در ادامه این برنامه به این راهکارها خواهیم پرداخت. جناب استاد استفاده خواهیم کرد.
بله، در رابطه با این حدیث ثقلین، یک حدیث ثابتی است. نبی مکرم فرمود اگر کسی به قرآن و اهل بیت عمل کند قطعا اهل بهشت، هرگز گمراه نمیشه و اینا از هم جدا نمیشن. عرض کردیم یک اختلاف عمیقی است بین شیعه و سنی. اینها میان به بعضی از آیات دیگر مثل قضیه اهل بیتی که در رابطه با حضرت ابراهیم آمده و امثال اینها برای شما عرض کنم استدلال میکنن همسران پیغمبر هم جزء اهل بیتن. یعنی ما میتونیم هم به حرف حضرت زهرا عمل کنیم، هم به حرف عایشه عمل کنیم، ام سلمه عمل کنیم، همه جزء چیه؟ اهل بیتند و اهل نجات. ببینید دوستان عزیز، من میخوام یه مقداری ما از این حالت احساسی بیاییم بیرون، واقع نگر باشیم. این که ما بعد از 1400 سال بیاییم بگیم بله نه آقا زنان پیغمبرم جز اهل بیتند و چنین چنان، ببینیم در مصادر خودمون چه آمده. این روایت صحیح مسلمه، دیگه که نمیتونن آقایان انکار کنن. مال دار و طیبه، مال عربستان و سعودی هم هست، مال ریاضه. بعد راوی زید بن ارقمه میگه، خلاصه راوی میگه خدمت زید بن ارقمه رسیدیم، سوالاتی داشتیم. فقلنا من اهل بیته، این دیگه صحیح مسلمه، دیگه سند نمیخواد. اهل بیت پیغمبر کیان؟ نساء او، زنان پیغمبر هم از اهل بیتن. قال الله، نه زنان پیغمبر اهل بیت نیستن. خب این دیگه صحیح مسلمه. بعد فرمود و ایم الله، قسم به خدا یک زنی یک عمری با یک مردی هست، بعد طلاق میده و بر میگردد به اهلش، به ابی و قومش و اهل بیت او اصلو و پدر مادر او اهل اصل او هستن، اهل پدر مادره. خب مگر زنان پیغمبر نستجر بالله فرزندان پیغمبرن یا همسران پیغمبرن؟ خب بابا این زید ابن ارقمی که دیگه تربیت شده یه خود پیغمبره، حالا ما کاری نداریم، ما روایاتش رو قبول داریم نداریم، حالا یک مبنای رجالی هست بین شیعه و سنی، ما اون دست از صحابه‌ای که بعد از رسول اکرم به وصی رسول اکرم وفادار موندن به روایاتشون عمل میکنیم، وفادار نماندند نه، خیلی رک عقیده شیعه اینه از صدر اسلام تا الان. خب این از اینش. آقای نووی ازش تعبیر میکنن فقیه الامه، متوفای 676، همون سال وفات مرحوم محقق حلی استاد علامه حلی. خب ببینید ایشون در شرح صحیح مسلم والمعروف فی معظم الروایات فی غیر مسلم انه قال نساؤه لسن من اهل بیته، معروف در معظم روایات غیر از مسلم این است که زنان پیغمبر اهل بیت پیغمبر نیستند. آلوسی، آلوسی سلفی با تفکر سلفی دارد. روح المعانی جلد 22 صفحه 16. خب در اینجا بحث سر این است که آیا زنان پیغمبر نیستند. بعد میگه ان النساء المطهرات غیر داخلات فی اهل البیت، زنهای پاک پیغمبر داخل در اهل بیت نیستن. کدام اهل بیت؟ اهل بیتی که احد و ثقلین. ما به قول ایشون اهل بیت رو دو دسته میکنه، یک اهل بیتی که در خانه پیغمبرن، اهل پیغمبران، مثل قضیه حضرت ابراهیم و همسرش قرآن اهل بیت، یک اهل بیت اونه، یک اهل بیتی که جز حدیث ثقلینه که اگر کسی عمل کند به حرف او چیه؟ تضمین کننده نجات اخرویه و نجات دنیوی هم هست. چه از این بهتر؟ میگه زنان پیغمبر داخل در اهل بیتی که یکی از ثقلین هستن نیستن. اهل بیت پیغمبر هم هست، باشه، ولی آیا جز ثقلینه؟ یعنی گفتار او گفتار قرآنه، رفتار او رفتار قرآنه. این یک دسته. یک دسته ببینید خیلی جالبه، یکی از بزرگان اهل سنت الان اسمش یادم نیست، میگه عایشه تمام تلاشش این بود بر اینکه فضائل خودش را در کوچه و بازار هر کجا علنا مطرح کنه، کوچکترین فضیلتی خودش و خانواده اش داشت مطرح کنه. ما یک روایت نداریم که عایشه بیاد در میان مردم بگه آی مردم منم جز اهل بیتی هستم، در آیه 33 سوره احزاب اشاره شده. یا ام سلمه با رسول اکرم بوده، یک روایتی که بیاد صراحتن بگه ام سلمه جز اهل بیته. ببینید ابن عساکر در کتاب الاربعینش چاپ دارالفکر مال بیروته از ابی سعید خدری از ام سلمه میگه این آیه تطهیر در خانه من نازل شد، گفتم یا رسول الله الست من اهل البیت، آیا منم جز این اهل بیت نیستم که در آیه تطهیر آمده؟ قال اینکه الی خیر، تو آدم خوبی هستی، اینکه من ازواج رسول الله، همسر پیغمبری، اهل بیت پیغمبر نیستی. و از این واضح تر، از این روشن تر، قال و اهل البیت، اهل بیت آیه 33 سوره احزاب، رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. بعد میگه هذا حدیث صحیح، روایتم صحیحه. در تاریخ دمشق به همین شکل، ابو نعیم اصفهانی به همین شکل، آلوسی در روح المعانی باز به همین شکل نقل میکنه که ابن مردوی از ام سلمه قالت الست من اهل البیت، قال انک الى خیر، انک الا ازواج، انک من ازواج النبی. ببینید، و سیوطی در در المنصور، طحاوی در شرح مشکل الآثار. باز احمد ابن حنبل روایتی رو نقل میکنه و ابو یعلا اینا یه مداری. حالا من از در المنصور بیارم. بله، باز در اینجا میگه قلت یا رسول الست من اهل البیت، قال انک الى خیر، انک من ازواج النبی. تا این روایت قبلی، قالت ام سلمه فرفعت الكساء لادخل معهم. بله، رسول اکرم خونه من بود، حضرت زهرا، حضرت امیر، امام حسن، امام حسین آمد، پیغمبر همه اینا را زیر عبا قرار داد و بعد آیه تطهیر نازل شد و رسول اکرم دعا کرد. منم رفتم این عبا را بلند کردم، لادخل معهم، تا منم در کنار این چهار بزرگوار باشم، شاید منم جز اهل بیت باشم. فجذبه من یدی، از دست من عبا را گرفت، کشید، گفت وارد این عبا نشو، کنار اهل بیت من قرار نگیر، انک الى خیر. خب بینید اینها کاملا واضح، شرح مشکل الآثار طحاوی از کتاب های دیگه درسی حوزه های علمیه اهل سنت. خب در اینجا باز میگه من عبا را کنار زدم، بلند کردم که داخل شم، پیغمبر این رو از دست من گرفت و فرمود انک الى خیر. باز روایت دیگر از ام سلمه، همون شرح مشکل الآثار رو ما بیاریم از همه راحت تره، میگه وقتی حضرت امیر و حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین در زیر عبا قرار گرفتن، رفتم گفتم انا من اهل البیت، آیا منم جز اهل بیتم، مشمول آیه تطهیر هستم؟ حضرت فرمود پیش خدا تو آبرو داری. بعد ام سلمه گفت فودت تو انه قال نعم، خیلی دوست داشتم وقتی من گفتم یا رسول منم از اهل بیتم، پیغمبر بگه بله تو هم از اهل بیتی، اگر بلی میگفت برای من از تمام آنچه که آفتاب برو میتابد محبوب تر بود. باز روایت دیگر خیلی جالبه، بینید مسند احمد حدیث شماره 26540 میگه پیغمبر در خانه من بود، علی و حضرت زهرا سلام الله علیها آمدند و من خواستم اونجا کنار برم، فرمود قومی و تنحی لی عن اهل بیتی. ام سلمه پاشو، از اهل بیت من دور شو، کنار اهل بیت من ننشین. خب فقمت فتنحیت فی البیت قریبا، منم رفتم کنار، چیه؟ نشستم، علی و حضرت زهرا و امام حسن، امام حسین آمد، اینها را پیغمبر در داخل چیه؟ عبا قرار داد. از عایشه ببینید دیگه از این واضح تر، من نمیدونم این عزیزانی که خیلی اصرار دارن همسران پیغمبر رو جزء اهل بیت بشمارن، این روایت ها رو دیدن یا ندیدن. تفسیر ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه هم هست، در صفحه 414 در زیل همین آیه تطهیر جزء ششم. بعد از عایشه، بله، تسألونی ان رجل کان حب الناس الى رسول الله، سوال کردن که نظر شما چی هست و اینها، در روایت خیلی مفصله. بعد عایشه میگه من دیدم پیغمبر علی و حضرت زهرا حسن حسین را، خلاصه دعوت کرد و پارچه بر روی اونها کشید و فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی فعذب عنهم الرزق و تطهرهم تطهیرا، خدایا اینا اهل بیت من هستن، هر گونه پلیدی را از اینا دور کن و اینها را پاکیزه نگهدار. قال فدنوت منه، منم نزدیک پیغمبر شدم که برام در کنار اهل بیت، گفتم یا رسول الله و انا من اهل بیتک، منم جز اهل بیت تو هستم. فقال تنحی، از اهل بیت من دور شو، فانک الاخر آدم خوبی هستی. من نمیدونم با این روایات متعددی که ما داریم میبینیم آیا اینها کافی نیست که ما یه مقداری این حالت خلاصه تعصب رو بگذاریم کنار، تعصب رو بگذاریم کنار. یک روایت، دو روایت، سه روایت نیست. خب اینا واضح و روشن دیگه، دیگه احتیاجی به این که ما بیاییم آسمان را بر سر شیعه خراب کنیم، اینا چرا میگن زنان پیغمبر جز اهل بیت پیغمبر نیستن؟ بله، نه تنها ما دیدیم، حداقل چندین عالم بزرگ اهل سنت صراحت دارند بر اینکه مثل ابن کثیر دمشقی، نووی و غیره، زنان پیغمبر جزء اهل بیت پیغمبر نیستند، آدم خوبی هستند، ولی ارتباطی به این قضیه ندارد.
جناب استاد اگر اجازه بدید یک تحلیلی هم روی خود همین حدیث ثقلین، اگر یک کسی یک مقداری اهل دقت و اهل انصاف باشه، همین حدیث ثقلین که پیغمبر میفرماید کسی اگر به این دو تمسک بکنه گمراه نمیشه و اینها از هم جدا نمیشن، یعنی بین قرآن و اهل بیت هیچ اختلاف و مخالفتی نیست، ولی خب بعضی از همسران پیغمبر میبینیم خلاف قرآن عمل کردن. قرآن میفرماید و قرن فی بیوتکن، اینها در خانه ننشستن، خلاف قرآن عمل کردن. نه تنها خلاف قرآن، خلاف با اهل بیت دیگر عمل کردن، با امیرالمومنین دشمنی کردن، با حضرت زهرا دشمنی کردن. قطعا اینها جز اهل بیت نمیتونن باشن.
بله قطعا، دیگه به قول اینها آمدن یک بساطی درست کردن که آقا کسی اگر مخالف خلیفه باشد چنینه چنانه، و کسانی که با عثمان مخالف بودن میگن همه اونها در آتش جهنمن و اونها جز اراذل بودن، ولی کسانی که با علی جنگیدند اینا اجتهاد کردند، خطا هم کرده باشن خدا به خاطر این جنگ ولو خطا هم بوده پاداش هم به اینها میده، یعنی یک بام و دو صد خلاصه هوا. اینا کاملا واضح و روشنه که نمیدونیم اینها به قول چی کار میخوان بکنن و چه جوابی دارن. اینجا را میشه به یک نوعی خلاصه توجیه کرد و درست کرد، ولی آیا آخرت هم میشه درست کرد؟ آخرت هم میشه اصلاح کرد با این کارها؟ اینکه ما یک حرفی بگیم هزاران نفر، میلیون ها نفر توسط حرف ما از راه بیرون برن و خلاف واقع و خلاف نظر قرآن و خلاف نظر پیغمبر رو عمل کنند، آیا فردای قیامت چه جوابی داریم؟ البته این رو ما بارها هم گفتیم، ببینیم بحثایی که ما داریم بحث علمیه و قصد نه جسارت داریم و نه اهانت داریم، بحث علمی داریم میکنیم. از اون طرف هم معتقدیم برای که بحثهای علمی باید باشد به تعبیر شهید مطهری، آنچه که به وحدت ضربه میزند اهانت به مقدسات یکدیگره و ما معتقدیم جسارت و اهانت به مقدسات اهل سنت گناه نابخشودنیه، گناه نابخشودنیه، نه فقط حرامه و گناهه. ولذا اینها اگر خیلی محترمانه مؤدبانه اگر گفته شود، اولا ما هدفمون این هست که بچه شیعه های ما عقایدشون کاملا ثابت بماند، متزلزل نشند، از طرفی هم برای جوان های اهل سنت هم حجت تمام بشه، فردای قیامت نگن به گوش ما نرسید. و من این رو بارها گفتم، اگر ما اینها را نگیم فردای قیامت اولین کسی که از ما پیش خدا شکایت میبرد همین جوانهای اهل سنته. بگن خب علمای ما نگفتن، صلاح ندیدن بگن شماها چرا نگفتید، شما چرا توضیح ندادید، چرا شما این مطالب رو از کتابهای ما که در اختیارتون بود اینها را برای ما مطرح نکردید. ببینید اینها کاملا واضح و روشن هست. خب حالا عرض کردم راهکارهای دیگری هم هست، ولی دیگه من یه مقدار خیلی خسته شدم و انشاءالله دیگه جلسه بعد به حول قوه الهی بحثمون رو ادامه خواهیم داد، راهکارهای رسول اکرم برای برون رفت از اون هشدارهای خطرناکی که بیان کرده بود.
بسیار عالی جناب استاد، استفاده کردیم از بیان شیوای شما و انصافا جا داره که ما این روایت ها رو دقیق بشینیم بخوانیم ببینیم در کنار هم قرار بدیم و اون وقته که دیگه هیچ شک و شبهه‌ای ما شیعه ها خدای نکرده در دل هامون یه وقتی مخصوصا جوان های شیعه راه نیاد که به گمراهی کشیده بشن توسط این شبکه های زال و مزل وهابی که دائما در حال شبه پراکنی هستن و اهل سنت اهل انصافی هم که یه قدری دنبال حقیقت باشن و یه مقداری لجاجت رو اگر کسی به کنار بگذاره راحت میتونه حق و حقیقت رو پیدا بکنه. بسیار عالی استفاده کردیم، تقدیم تشکر میکنیم از حضور شما، از همه شما بینندگان گرامی که همراه ما بودید در این برنامه تشکر میکنیم. انشالله که این دقایق و لحظاتی که در خدمت شما بودیم مورد رضایت حق تعالی قرار گرفته باشه، مورد عنایت مولامون بقیت الله الاعظم قرار گرفته باشه و از خدا بخوایم که ثابت قدم باشیم در راه مودت و محبت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. خدا رو هزاران بار در روز اگر شکر بکنیم، اگر تا قیام قیامت سر بر سجده بگذاریم به خاطر نعمت ولایت امیرالمؤمنین، باز هم کم گذاشتیم، ولی به قدر خودمون شاکر این نعمت باشیم و از خدا بخوایم که ما رو جز یاران حقیقی حضرت، جز شیعیان حقیقی حضرت قرار بدهد انشاءالله. دست به دعا برمی داریم و انتهای این برنامه هم عرض میکنیم که اللهم عجل ولیک الفرج، یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا. الأجل مولانا الأجل مولانا.